أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في بيان كمية أنواع الخيرات والشرور، انواع الخيرات و شرور الاضافیه. درباره خیر و شر یک بحث در معنای خیر و شر بوده است که الخیر و ما هو الشر و ما هو، یک بحث در معنای حلیت خیر و شر است که الخیر و حل هو الشر و حل هو. و در این بحث ثابت کردن که خیر موجود است و شر موجود نیست. اون چه مستاق به ذات شر است امریست عدمی. مسئله بعدی این بود که الشر لمه هوه. فعلا بحث در این است، در این فصل هشتم، که الخیر کم هوه الشر کم هوه، یعنی تبیین انواع خیر و شر اضافی. مسئله دیگری است که حالا بعداً به آن میرسن و مطرح میشود و آن این است که از شر و کیفه هوه. ولی الان در فصل هشتم میفرماید فی بیان کمیت انواع الخیرات و شرور الاضافیه. خیر هم میتواند نفسی باشد هم اضافی باشد، اما شر جز اضافی نخواهد بود. و وقتی حرف شر مطرح است جز در جهان طبیعت یافت نخواهد شد. پس الان که می‌فرماد فی بیان کمیت انواع الخیرات و شرور الاضافیه، این قید برای شرور است. بحث رو در چهار مقام و در چهار امر مطرح می‌کنند و پیرامون این چهار مقطع بحث می‌کنند. اعلم ان الخیر و الشر یغالان علی اربعه اوج. خیر و شر بر چهار وجه اطلاق می‌شود و این حصر هم حصر عقلی نیست که مثلا وجه پنجمی محال باشه برای او. اعلم ان الخیر و الشر یغالان علی اربعه اوج. ابتدا فهرستوار این چهار وجه از اطلاقات رو ذکر میکنم، سپس هر یک از اینها را تفصیلا بیان میکنم. فمنها از این چهار وجه ما ینسب الی السماویات من صعود الکواکب و نحوسا. این که درباره اجرام آسمانی بعضی ها را نحس می دانند، بعضی ها را سعد می دانند، اونچه که نسبت داده می شود خیر و شر به اجرام آسمانی که بعضی از این کواکب سعدن بعضی نعسن. حالا اینا رو بیان میکنم. و منها ما ینسب الی الامور طبیعیه، یک وجه از این چهار وجه اطلاق خیر و شر اونیست که نسبت داده می شود خیر و شر به امور طبیعی، من الکون و الفساد، مثلا فلان موجود متکون شد خیر است، بعد فلان موجود فاسد شد شر است، کون را به خیر، فساد را به شر. و منها ما ینسب الی الامور طبیعیه من الکون و الفساد. و ما یلحق الامزجة الحیوانیه من الآلام و الاوجاع، و اون عوارض دردناکی که عارض مزاج حیوانات می شود، اصلش امور طبیعی است اگرچه درکش نفسانی است. و ما یلحق، یعنی اون اموری که امور طبیعی که ملحق می شود امزجه حیوانی رو، از اون جهت که اون عوارض دردناکی است که ملحق و عارض می شود امزجه حیوانی را، من الآلام و الاوجاع. این دو وجه. پس اولی درباره اجرام آسمانی بود، دوم درباره امور طبیعی. و منها ما ینسب الی ما فی طباع احیاء العنصریه من التعلف و التنافر و التودد و التباغض و المحبت و الخصومه علی ما فی جبلتها من التنازع و التقالب. وجه سوم، اون چه که نسبت داده می شود خیر و شر در طباع و طبیعت های موجودات زنده، طباع احیاء العنصریه، اونهایی که حالا من التعلف و التنافر، اونجا که تعلف است و تعلیف است و الفت است خیر، و اونجا که تنافر است و جدایی است عنوان شر. الفت به هم به عنوان خیر، تنافر از هم به عنوان شر. و تودد و تباغض، مودت نسبت به هم به عنوان خیر و بغض نسبت به هم به عنوان شر. و المحبت و الخصومت هم همینطور، اینهایی که علی ما فی جبلتها من التنازع و التقالب، اون چیزهایی که جبلی اینهاست، اون تنازع و تقالب، اول قدرت رقیب را نزع می کنند، تنازع است، بعد تقالب، یعنی بعد غالب بشوند. تنازع در بقا یک نحوی همین بوده باشد، جبلی اوناست، اینو اینجوری آفریده شدن که تنازع و تقالب در اونهاست. چهارم، و منها ما ینسب الی النفوس التي تعت الاوامر و النواهی فی احکام الناموس الالهی و ما یلحقها من السعادت و الشقاوت العاجلتین و العاجلتین جمیعاً. وجه چارم اونجاست که خیر و شر نسبت داده می شود به نفوس، حالا مربوطه به این انسان هاست. خیر و شر نسبت داده می شود به نفوسی که اینها تحت اوامر و نواهی در احکام نوامیس الهی، نوامیس الهی اون اصل است، اون اصول الهی، نفوسی که تحت الاوامر و نواهی در احکام نوامیس الهی و ما یلحقها، یعنی اون که ملحق می شود اون نفوس را، من السعادت و شقاوت، اون چه که به عنوان سعادت است و خیر و اون چه شقاوت است برای اونها شر. حالا سعادت و شقاوتی که هم مربوط به دنیا هم مربوط به آخرت جمیعاً، هم من سعادت و شقاوت العاجلین و العاجلین که جمیعاً دنیا و آخرت باشه. این به صورت فهرست که این چهار وجه رو ایشون بیان کردن که عرض کردیم این حصر هم عقلی نیست. حالا درباره هر یک از این امور چهارگانه توضیح و شرح میدم. اما اولی، فنقولو الخيرات التي تنسب الى صعود الفلك فهي بقاء بعنايه من الحق الاول واراده منه بلا شك. اون خیراتی که نسبت داده می شود به صعود فلک که سعد است، این البته الان بحث در این نیست که این نسبت رواست یا ناروا، آیا اصلا میشه اینها را به اجرام علوی نسبت داد یا نه، الان بحث اون نیست. الان بحث در این است که اون چه که نسبت داده میشود، اون خیراتی که به فلک یا اجرام علوی نسبت داده میشود، این خیرات به عنایت الهی است و با اراده حق تعالی است بدون شک و شبهه، چون هر چه خیر است از آن اوست. و اما شرور التي تنسب الى نأس الفلك، در قبال اون صعود و خیر، و اما شرور التی، اون فرمود خیرات بود که نسبت داده می شد به صعود فلک، اما شروری که نسبت داده می شه به نحس فلک، این فلک نحس است و مانند اون. و اما شرور التی تنسب الى نحس الفلک فهی عارضتون لا بالقصد الاول. این شرور و عنوان نحس برای این اجرام یه امر عارضی است. بالقصد الاول اینجور نیست که این فلک یا این جرم از اجرام آسمانی اصلا با عنوان نحس و شر بوده باشد، چون شر به ذات راه ندارد در هیچ جای عالم. حالا مثال را میخوان بیان کنن در این باره. مثال و ذالک، این که خیر است و نسبت به سعد داده میشود برای فلکی یا شر، فرماید مثال و ذالک اشراق و شمس و طلوعها علا بعض البقا تارتن و تسخینها لها مدتن. خب آفتاب شروعش در بعضی از سرزمین ها شروق آفتاب در آنجا هست، آفتاب میتابد، شروق شمس و طلوع آفتاب و شروق نور شمس در بعضی از بقاع و سرزمین ها هست، تارتن، یعنی بعضی سرزمین هاست که گاهی آفتاب میتابد و تسخینها لها مدتن و اونجا رو گرم میکنه برای مدت مشخصی. نسبت به همون بقاع و سرزمین و تقیبها انها تارتن اخرى و گاهی هم از اونجا غروب میکنه و غایب میشه، دیگه نه شروقی است و نه طلوعی. برای چی؟ علتش چیه و ثمرش چیه؟ گاهی در بعضی از سرزمین ها طلوع می کند و گاهی نمی کند. کی ما یبرد تلک البقاع مدتا ما، برای که اون سرزمین را اون وقتی که غایب میشه، برای این است که اون سرزمین را برای یه مدتی خنک بکنه. خب فرض کن اگر آفتاب 24 ساعت بتابه، این زمین دیگه مناسب برای نموی نخواهد بود، زندگی در اون سرزمین دیگه ممکن نیست. پس بنابراین اگر گاهی و فرمود اون طلوع و شروع هست و تقیبها غیبت میکنه شمس از اون بقا تارتن اخرى، کی ما یبرد تلک البقا مدتن ما، چرا مدتی اونجا خنک بشه؟ لنشو الحیوان و نبات، برای اینکه حیوان و نبات در اونجا نشو و نمو داشته باشن. خود این طلوع و خود این غروب و هی به عنایت الحق الاول و واجب حکمتی است، عنایت الهی است و حکمت بالغه الهی اقتضا می کند که اینجور باشد. لما فیه من الصلاح الکلی و نفی العام، برای اینکه در این سرزمین طوری باشد که خب اگر اصلا آفتاب نتابه یا همیشه آفتاب بتابه، اونجا جایی برای زندگی نیست، جایی برای نشو و نمو گیاهی درختی نیست. وقتی گیاهی نبود، درختی نبود، حیوانی هم نخواهد بود. لذا این می فرماد و هیه به عنایت الحق الاول و واجب حکمتی لما فیه من الصلاح الکلی و نفع عام است. کما ذکر الله تعالی، حق تعالی فرمود قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا، و ببینید اگر مثلا نهار همیشگی بود، همیشه آفتاب، و همینطور در مقابل اگر همیشه آفتاب نبود چی میشد؟ میشد مثلا جایی برای زندگی بود، جایی برای سکنا گزیدن بود، جایی برای نشو و نما بود. و اما الذی یعرض لبعض الحیوانات او لبعض النبات من الحر المفرط او البرد المفرط المهلک لها فی بعض البقاع و فی بعض الاوقات علی سبیل ندرت و شذوذ. این که میبینیم گاهی عارض میشه برای بعضی از حیوانات یا برای بعضی از نباتات، من هر المفرد، گرمای مفردی یا سرمای مفردی که هلاک کننده است، لها برای اون حیوانات و نبات، اونم در بعضی از سرزمین ها، اونم در بعضی از اوقات که یه گرمای مفردی یا سرمای مفردی، اون علی سبیل ندرت و نشو و شذوذ است. حالا مثلا فرض کنید خط استوا را و قطب را به لحاظ بعضی از اماکن، نه خط استوا جایی برای سکونت نه قطب. خب این کره زمین در حرکت دوریش و حرکت وضعیش اقتضای این را دارد، نمیشه غیر از این نباشه. این نظم محیر العقولی که این منظومه شمسی دارند اقتضای این را دارد که این زمین هم در حرکت وضعیش هم در حرکت دوریش طوری حرکتش اقتضا میکند که اون خط استوا را و اون قطب را داشته باشد. اینا میفرماد هم اینها ندرت است و هم شاز. فلیس ذالک بالقصد الاول، این به قصد اول نیست. اکثر کره زمین مناطقی است که این شب و روز را دارد. گردش این کره زمین اقتضا میکند که یک قطب و خط استوایی هم داشته باشد. پس این اگر از اینها به عنوان شر تلقی بشود، اینها بالقصد اول نیست، بلکه پدیده است که اقتضاء وضعیت طبیعی این عالم است. این درباره اول. و اما الخيرات التي تنسب الى الامور الطبيعيه من تكون حیوان و نبات و المعادن و اسباب المعینت لها علی النشوء المبلغ لها الی اتم حالاتها و اکمل غایاتها فهی کلها برز الله و ارادت من الباری القیوم و عنایت منه. اما در امور طبیعی خیراتی که نسبت داده میشه به امور طبیعی مثل تکون حیوان، تکون نبات، تکون معادن و اسبابی که کمک کننده است در تکون حیوان و نبات و معادن بر نشو و نمای اونها و الاسباب المعینت لها برای تکون اینها کمک کننده است بر چی؟ علن نشو بر نمو اینها، منتها آن نشو و نموی که اینها را به عالی ترین حالات میرساند و الاسباب المعینت لها علن نشو یا نشوع المبلغ لها میرساند اینها را الى اتم حالاتها و اکمل غایاتها، همه اینها فهیه کلها به رضا الله است و اراده حق تعالی است و ارادت من الباری القیوم که قوام همه به اوست و از عنایت حق تعالی است. این درباره خیراتی که از عالم طبیعت پدید میاد. و اما شرور التي هي الفساد والبلاء التي تلحقها بعد الكون فهي عارضة لا بالقصد الاول بل حصولها بالعرض و الانجرار و طبعیت. شروری که در عالم طبیعت به وجود میاد همون فساد و بلاست، همون فسادی که ملحق میشود بعد از کون. بالاخره عالم کون و فساد است. وقتی کون است و تکون پیدا میکنه به عنوان خیر، وقتی اون صورت رو از دست میده فساد میشه، اون به عنوان شر از او تلقی بشود، میفرماد اینها امور عارضی است نه به قصد اول. قصد اول اینها نیست، بلکه حصول این شرور بالعرض است منجر به اینها می شود و به عنوان تبعیت است. بل حصولها، حصول این شرور بالعرض و الانجرار و تبعیت. و ذالک لأن الكائنات لما لم يمكن أن تبقى أشخاصها في الحيولات دائما في هذا العالم تلتفت الحكمة الإلهية والعناية الربانية إلى بقائها بصورها ومبدأ نوعيتها ورب تلسمها الحافظ لديمومة طبيعتها بتعاقب الأفراد وتبارد الأمثال. بیان مطلب این است که موجودات عالم مجردات اینها نوعشون منحصر در فرد و فردشون قائمه به شخصه و همیشه محفوظن، اما موجودات عالم طبیعت این چنین نیستن. موجودات عالم طبیعت انواعشون دارای افراد و اشخاصن، انواعشون محفوظ میمانند اما افراد و اشخاصشون رو تعاقب میاند و میرن. اینجور نیست که در عالم طبیعت افراد و اشخاص همواره باقی باشن. مثلا فرض کنید تو بین درختها، مثلا درخت گردو، خب درخت گردو هست، حالا همین یک درخت گردو که نی، اینا بزرگ میشه، خوش میشه، پوسیده میشه، نوعشون متعاقبا هست، در بین حیوانات هم در بین انسان ها نیست. عالم طبیعت اینجوریست، برای اینکه اون ماده و هیولایی که صورتهای گوناگون رو در عالم طبیعت میخواهد بپذیرد، او نمیتونه، وسعت ندارد که همه صورتها را دفعتا واحدتا در خود نگه داره و حفظ کنه و دریافت کنه. لذا این صورتها متعاقبی، تدریجی، این افراد و اشخاص میان و میروند، ولی نوعشون باقی است. پس بر این اساس اون فردی که میاد به عنوان خیر تلقی میشه، وقتی اون فرد میرود به عنوان شر تلقی میشه. مطلب قابل توجهی است. میفرماد و ذالک لأن الکائنات، موجودات عالم کون و فساد، از اونجایی که لم یمکن ان تبقى اشخاصها فی الحیولات دائما فی هذا العالم، ممکن نیست همه اشخاص در حیولای اینها در این عالم دائما بخوان بمونن. لم یمکن ان تبقى اشخاصها فی الحیولا دائما فی هذا العالم، لذا این اشخاص باید بیان و بروند و اون نوع خب باقی میماند. چون در این دنیا این حیولا و ماده نمیتوند این اشخاص را دائما نگه دارد، لطف حکمت الهی اقتضا میکند و اقتضا کرده است این اشخاص با صورشان یکی پس از دیگری ظهور کنند. لم یمکن ان تبقى اشخاصها فی الحیولا دائما فی هذا العالم تلتفت الحکمت الالهیه والعنایه الربانیه الى بقائها به صورها و مبدع نوعیتها. این اشخاص با صورشون یکی پس از دیگری ظهور کنن، عالم کون و فساد است. این افراد یکی یکی بعد از تکون و مدتی که دارند اینها می روند، جارو می دن برای بعدی ها. الى بقائها به صورها و مبدع نوعیتها و رب تلسمها. این اصطلاح حکمت اشراقتشون آورده. این تلسم یعنی همون نوع، فرمود این که نوعشون باقی میمونه، میفرماد و رب و تلسمها یعنی رب نوعشون، که رب نوع همون جز مدبرات امرن، ارباب انواعیست که هر نوعی ربی دارد که اون رب مدبر اوست، پرورنده اوست، که رب تلسم اونها الحافظ لدیمومت طبیعت ها. اون رب و نو را حفظ میکند، تلسم را نو را حفظ میکند و با رفتن افراد و اشخاص نو از بین نمیرود. این رب این انواع الحافظ لدیومت طبیعت ها، برای دوام طبیعت او، حافظ دوام طبیعت اوست. اون هم به تعاقب افراد و توارد امثال، علل اتصال، بدون اینکه اتصال قطع بشه اینها همواره میاند و میرن. و این کانت الاشخاص و فزوبان و سیلان دائما. اشخاص در ذوب شدن و سیلانن همیشه، ولی اونجه که هست اون نوعشون میمانن. خب چرا خدا نوع را با تعاقب اشخاص حفظ میکنن؟ یعنی این عالم طبیعت چرا اینجوری است که خداوند سبحان انواع را حفظ میکند با تعاقب اشخاص؟ میفرماد و انما کان ذالک بواجب فی الحکمت والعنایه. اون چه بر اساس حکمت و عنایت حق تعالی ضرورت دارد این است که لان فی القوت والغیب، عبارت رو عنایت داشته باشه تو مطالعه رهزن نشه. این فی القوه که میگوید، این قوه در مقابل فعل نیست، این قوه یعنی همون قدرت. میفرماد برای اینکه فی القوت والغیب، این قوه و غیب یعنی مخزن الهی، میفرماد برای این است که در مخزن الهی فضائل فراوانی است و خیرات کثیری است و حد و نهایت هم ندارد. لان فی القوت والغیب فضائل جمعتا و خیرات کثیرتا بلا نهایه. این یه حرف. ولا یمکن خروجها من القوت والخفا الى الفعل والظهور دفعتا واحدتا فی وقت واحد. از طرفی اون فضائل و خیراتی که در مخزن الهی است و نهایتی برای او نیست، ممکن نیست همه اونها از قوه به فعل، از قوه و خفا به فعل و ظهور بخوان خارج بشن دفعتا واحدتا، اونم فی وقت واحده ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه لأن الحیول الجسمیت لا تتسع لقبولها فضائل نوع واحد من الانواع الطبیعیه المندمجت فی عقله المدبر له و ملکوته الفیاض علا عینه ثابتت و افراده الا شیئا بعد شیئا علی سبیل تدریج. می فرماد برای اینی که اون حیولا و قوه جسمیه، او لا تتسع، برای او امکان نیست، این سعه را ندارد برای قبول فضائل نوع واحد، یک نوع را نمیتونه تمام فضائلش را قبول بکنه. لأن الحیول الجسمیته لا تتسع لقبولها فضائل نوع واحد من الانواع الطبیعیته، که اون فضائلی که المندمجته فی عقل المدبر له، اون فضائل مجردی که در عقل اون رب او که مدبر اوست به صورت مندمج هست، به صورت بسیط هست، و اون چه که من انواع طبیعی المندمجت فی عقل هل مدبرت لهو و ملکوت هل فیازه علا اینهی، این اونچه که ملکوت فیاز بر اون این ثابتشون در ظهور علمیشون افاضه کرده، بخواد اون ظهور علمی به وجود عینی ظهور بکند، اینها دفعتا ممکن نیست. علا عینه ثابت و افرادهی ممکن نیست الا شیئا بعد شیئا علا سبیل تدریج، چون اون هیولای جسمیه سعه این رو نداره که همه رو قبول بکنه. علا سبیل تدریج و ممر الاوقات و دهور دائما، این رو به صورت وقتها و زمانها و مکانها همواره اینها را باید به صورت تدریج داشته باشه. خب وقتی که اینها فرمود لا تتسع لقبولها فضائل نوع واحد من الانواع طبیعی را، فکیف فضائل جمیع الانواع طبیعی را و حالاتها و کیفیاتها و لوازمها و آثار المفصله المتفننه، این که چگونه ممکن همه اینا رو بتونه دفعتا واحدتا قبول بکنه. حالا به عنوان مثلا لو خلق الله تعالی بنی آدم کلهم من مزا من هم و من هو موجود الان و یجی و من بعده الی یوم القیامه فی وقت واحد، شما مثلا یک نوع انسان رو در نظر بگیرید، اگر بنا بود خداوند سبحان همه انسان ها رو، چه اونایی که تا حالا از دنیا رفتن، چه اونایی که الان هستن، چه اونایی که تا قیامت به دنیا میان، همه اینا رو اگه بنا بود فی وقت واحد خلق بکنه، خب لم یکن تسعهم الارض به رهبها، خب زمین با این وسعتی که دارد گنجایش همه انسانها رو که نداشت. البته این عالم موجود را الان حرف دروست. خب انسان تنها هم که نمیشه، انسان وقتی که از مواد غذایی میخواد، مواد غذایی او حیواناتن، درختان، نباتاتن، اگر انسان است همه باید باشن. انسان به عنوان مجرد فرشته که نیست، انسان عالم مادی است، غذا میخواد، مایحتاج زندگی میخواد. فکیفه حیوانهم و نبات و غذائهم و امتعتهم و ما یحتاجون الیه فی ایام حیاتهم، خب همه اینا چجوری جمع می شود؟ فمن اجل هازا خلقهم الله قرنن بعد قرنن و امتن بعد امتن، از این جهت خداوند سبحان طوری آفرید، خب که یه عده میان به عنوان افراد و اشخاص این نوع انسانی. البته این رو باید در نظر گرفت که این الان بحث علمی است، بحث فلسفی نیست. خب این افراد انسان میاند و میرند مثل درخت که نیستن. این حرف در جای خودش باید محفوظ باشه. مثل درختان نیستن که اذا ما تفاته. انسان ها هر کدوم که به دنیا میان تکبر پیدا میکنن، برای خودشون حساب و کتابی در متن عالم دارن. اینا هستن که هستن، ابدی ان. اون تو به لحاظ بدن مادی عنصریشون این حرف هست. یه عده میان و به کمالشون میرسن و بی نیاز از این ماده عنصری میشن، اینا رها میکنن، این باز دوباره تبدیل میشه زمینه برای بدن دیگری. فمن اجل هازا خلقهم الله قرنن بعد قرنن و امتن بعد امتن لأن الارض لا تسعهم و الحیولا لا تحملهم دفعتن واحده. نه زمین اون وسعت را داشت دارد و نه حیولا و ماده اون تحمل را دارند که دفعتن بخوان دفعتن واحدت باشند. پس بنابراین اگر کون و فسادی است و اگر به عنوان خیر و شری است، اون که به عنوان فساد است و شر است، این یه امر بالعرض به اقتضای عالم طبیعت است. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.